ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. در این نخستین روز هفته، شنبه اول مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 23 روز از ماه ژوئیه سال 2011 میلادی، جان خاکسر هستم کنار شما با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکار تازه نفسم رضا جمالی. رضا، شامگاه خوش.
ممنون جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. بامداد روز شنبه موجی از انفجارهای پیوپی تراپلوس پایتخت لیبی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی از این انفجارها در نزدیکی مجتمع محل سکونت معمر قذافی رهبر لیبی رخ دادند. همزمان شورشیان اعلام کردند که در شرق تراپلوس حملاتی را سازمان دادند و در جریان این حملات یک مقام امنیتی عالی رتبه رژیم قذافی کشته شده است. اما حکومت قذافی هر گونه حملات شورشیان را در پایتخت تکذیب می‌کند و می‌گوید که در حال حاضر تراپلوس تنها با حملات هوایی ناتو روبرو است. پلیس نروژ روز شنبه اعلام کرد متهم بمب‌گذاری اسلو و تیراندازی در جزیره اوتایا یک مسیحی بنیادگرا است. تعداد قربانیان این دو حادثه به 92 تن رسیده است. پلیس اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که از اینترنت به دست آمده، متهم 32 ساله این حملات یک راستگرای افراطی است. به گزارش رسانه‌های محلی نروژ، نام این متهم آندریاس برینگ بریوویک است و به گفته پلیس او یک نروژی است. مقام‌های سازمان ملل اعلام کردند که نیروهای امنیتی سوریه در مزان اتهام جنایت علیه بشریت قرار دارند. دو تن از مشاوران بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، در بیانیه‌ای که جمعه شب منتشر کردند، اعلام کردند که بر اساس اطلاعات موجود احتمالاً در سوریه جنایت علیه بشریت رخ داده و کماکان رخ می‌دهد. سازمان نظارت بر حقوق بشر در سوریه اعلام کرده که در جریان 4 ماه سرکوب اعتراض‌های مخالفان در این کشور، 1483 نفر کشته شدند. مخالفان خواهان پایان حکومت بشار اسد و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هستند. سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه مدعی شد که ایران چندین پروژه هسته‌ای خود را با هدف ساخت سلاح هسته‌ای در یک سازمان جدید متمرکز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق گفته است که وزارت دفاع ایران در ماه مارس یک سازمان تازه به نام سازمان پژوهش‌های نوع دفاعی تأسیس کرده و تمامی پروژه‌های هسته‌ای را به این سازمان سپرده است. هرچند که برخی از ادعاهای قبلی سازمان مجاهدین خلق درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران تایید شده، اما در مواردی هم این ادعاها رد شدند. هنوز وزارت امور خارجه آمریکا و دولت ایران به ادعاهای تازه این سازمان واکنشی نشان ندادند. دولت بریتانیا روز جمعه اعدام 3 نفر را در ملأ عام در ایران محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلیستر بارت، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، این اعدام‌ها را وحشیانه خواند. جان،
متشکرم. همکارم رضا جمالی خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. در نروژ، آمار تلفات انفجار بمب و تیراندازی به سوی مردم همچنان رو به افزایش است. تا کنون دست کم 92 تن جان باختند. آخرین خبرها در نروژ در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی. وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران پروژه‌های هسته‌ای را به یک سازمان تازه منتقل کرده است. این سخن را سازمان مجاهدین خلق ایران می‌گوید. جزئیات بیشتر در همین زمینه در گزارشی از فرهاد نیرومند. رویکرد نظام جمهوری اسلامی در قبال رفتارهای محمود احمدی نژاد چیست؟ همکارم وحید پوراستاد در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله برنامه دیدگاه ها این هفته از همکارم بهروز کارونی. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. پلیس نروژ میگوید فرد مظنون به انجام تیراندازی و بمب‌گذاری روز جمعه در این کشور که باعث کشته شدن دست کم 92 تن شد، یک مرد 32 ساله نروژی است که در وبسایت‌های مختلف مطالبی با مضمون بنیادگرایی مسیحی منتشر کرده است. همکارم علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر.
دو حمله تروریستی در یکی از آرامترین پایتخت‌های جهان تاکنون بیش از 90 کشته بر جای گذاشته است. حالا یک روز پس از حادثه گفته می شود مظنون اصلی یک بنیادگرای مسیحی است. پلیس نروژ می گوید هر دو حادثه، یعنی بمب گذاری در نزدیکی دفتر نخست وزیر در اسلو و سپس تیراندازی در اردوگاه تابستانی نوجوانان هوادار حزب حاکم در جزیره اوتا، احتمال دارد هر دو کار همین بنیادگرای افراطی مسیحی باشد، یعنی مرد 32 ساله متلایی و درشت اندام نروژی که لباس افسران پلیس را پوشیده بود و حالا هم به عنوان مظنون اصلی در بازداشت است. نخست وزیر نروژ ینس ستولتنبرگ هم روز شنبه در نشستی خبری به گروه‌های راست افراطی اشاره کرد.
در مقایسه با کشورهای دیگر نمیتوانم بگویم که ما در نروژ با مشکل بزرگی با راستگرایان افراطی روبرو هستیم، اما ما هم گروه‌هایی از این دست داریم. پیش از این رد این گروه‌ها را دنبال کرده ایم و پلیس ما هم آگاهی دارد که برخی گروه‌های راست افراطی یا شبیه آنها در نروژ بودند یا هستند.
فرمانده پلیس نروژ اوستین مائلند گفته است بالا رفتن شماره کشته شدگان به خاطر آن است که جنازه برخی قربانیان بامداد روز شنبه پیدا شده است. گفته می شود پس از شروع تیراندازی مرد مسلح به نوجوانان در اردوگاه ساحلی، برخی خود را به آب انداختند تا فرار کنند، اما شماری از آنان در آب هدف تیراندازی قرار گرفتند. فرمانده پلیس نروژ می گوید ممکن است آمار کشته شدگان باز هم افزایش یابد. یکی از نوجوانان حاضر در صحنه می گوید
کسی که در اردوگاه ما تیراندازی میکرد شبیه افسرهای پلیس بود و همه لباس‌ها و تجهیزات افسران پلیس رو داشت. جز اینکه پلیس نروژ از اسلحه استفاده نمیکنه و همین باعث وحشت میشد. تازه گرد همای خودمون رو شروع کرده بودیم که اون اومد و شروع به تیراندازی کرد. ما اولش فکر کردیم که این یه شوخیه.
نخست وزیر نروژ گفته است چند کارمند دولت در انفجار اسلو کشته شده اند و به دفتر کار 20 طبقه‌ای او هم آسیب وارد شده است. همچنین قرار بوده ینس ستولتنبرگ نخست وزیر نروژ روز جمعه برای دیدار با نوجوانان هوادار حزب حاکم به اردوگاه تابستانی آنان در جزیره اوتا برود. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل و رهبران بسیاری از کشورهای جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا حمله‌های مرگبار تروریستی در نروژ را به شدت محکوم کرده اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ضمن همدردی با مردم نروژ گفت
دلهای ما با مردم نروژ است. همزمان که تحقیقات درباره این رویدادها در جریان است، هر کمکی از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد.
دو حادثه تروریستی در نروژ خونبارترین رویداد در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم اعلام شده است. ینس ستولتنبرگ نخست وزیر این حمله ها را حمله به دموکراسی در نروژ دانست، اما این را هم افزود که کشورش مرعوب چنین حمله هایی نخواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سخنگوی مجاهدین خلق گفته است که وزارت دفاع ایران در ماه مارس یک سازمان تازه به نام سازمان پژوهش‌های نوع دفاعی تأسیس کرده و تمام پروژه‌های هسته‌ای را به این سازمان سپرده است. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی دیگر بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی گزارش می‌دهد که محمود احمدی نژاد تمایل دارد فاش و شفاف به تولید تسلیحات اتمی بپردازد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم از وبسایت رادیو فردا فرهاد نیرومند.
سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی چند پروژه پراکنده در زمینه تحقیقات هسته‌ای را به منظور ساخت و تولید تسلیحات اتمی در یک مرکز دفاعی تازه در تهران گرد هم آوردند. مقامات ایرانی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند، در حالی که وزارت خارجه ایالات متحده هنوز به گزارش سازمان مجاهدین خلق واکنشی نشان نداده. یک بازرس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که پیشتر گزارشی مشابه را شنیده است. معاون پیشین آژانس که مسئولیت بازرسان فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بر عهده داشت، روز جمعه به خبرگزاری آسوسییتد پرس گفت که اطلاعاتی مشابه دریافت کرده، اما شنیده است که مرکز تحقیقاتی تازه در تهران زیر نظر سپاه پاسداران ایران است نه وزارت دفاع. بر اساس شنیده‌های آقای هاینونن که در بین مقامات جمهوری اسلامی چندان محبوبیتی ندارد، ایجاد این مرکز پژوهشی تلاشی است از سوی آیت الله خامنه‌ای برای گرفتن اختیارات محمود احمدی نژاد در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای. به گفته علیرضا جعفرزاده سخنگوی سازمان مجاهدین، این مرکز تحقیقاتی تازه زیر نظر محسن فخریزاده اداره می شود، فیزیکدانی که ظن آن می رود هدایت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بر عهده داشته باشد. روزنامه ساندی تایمز چاپ انگلیس پیشتر از آقای فخریزاده که نامش در فهرست مقامات مشمول تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، به عنوان پدر برنامه هسته‌ای ایران نام برده است. در همین حال خبرگزاری آسوسییتد پرس در گزارشی دیگر بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی خبر داده است که محمود احمدی نژاد تمایل دارد دست از پنهانکاری برداشته و فاش و شفاف دست به کار ساخت و تولید تسلیحات اتمی شود. این خبرگزاری می‌افزاید که در مقابل رهبر جمهوری اسلامی که در این گونه مسائل حرف آخر را می‌زند با نظر آقای احمدی نژاد مخالف است و از واکنش جامعه بین‌الملل به چنین اقدامی واهمه دارد. در حالی که هنوز هیچ منبع دیگری این گزارش را تایید نکرده، آسوسییتد پرس نیز به منبع این ارزیابی اطلاعاتی اشاره‌ای نکرده، فقط در لفافه آن را منسوب به کشوری معرفی کرده است که معمولاً از منطقه اطلاعات قابل اعتمادی دارد. سازمان مجاهدین خلق ایران تاکنون در چندین مورد اطلاعاتی را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و برنامه اتمی کشور منتشر کرده که برخی از آنها مانند افشای محل سایت فوردو در نزدیکی قم تایید نیز شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. رویکرد نظام جمهوری اسلامی در قبال رفتارهای محمود احمدی نژاد چیست؟ یک عضو جامعه روحانیت مبارز میگوید رویکرد نظام جمهوری اسلامی تعمیر و نگهداری محمود احمدی نژاد است، نه تعویض او. جعفر شجونی گفته یک وقتی شما میخواهید یک تلویزیونی را تعویض کنید و تلویزیون تازه‌ای جایگزین آن کنید، یک وقتی هم تصمیم میگیرید همان تلویزیون را تعمیر کنید و تا آخر ماه نگه دارید تا پولدار شوید و تلویزیون نو بخرید. در حال حاضر دقیقاً سیاست نظام با آقای احمدی نژاد همینطور است. اجازه بدید به گزارش همکارم وحید پوراستاد گوش کنیم.
ما کشته و مرده و عاشق چشم و ابروی کسی نیستیم. تا کنون از آقای احمدی نژاد حمایت کرده ایم، ولی ایشان بعضی امتیازهای منفی در کارنامهش به جا گذاشته است. این گفته های حجت الاسلام جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با روزنامه شرق است. آقای شجونی همچنین گفته با شرایط فعلی تا 2 سال دیگر رویکرد نظام در قبال محمود احمدی نژاد رویکرد تعمیر و نگهداری است، نه تعویض. جعفر شجونی با اشاره به اینکه چشم به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سپردند تا اگر او بگوید این آدم به درد نمیخورد همه بگویند به درد نمیخورد، میگوید ولی رهبر جمهوری اسلامی الان برنامه مماشات با محمود احمدی نژاد را در دستور کار دارد، همان برنامه تعمیر و نگهداری. اما مفهوم برنامه مماشات رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد که این عضو جامعه روحانیت مبارز با آن اشاره می کند چیست؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
اون چیزی که آقای شجونی بهش اشاره کردن همون نگاهی هستش که ناظران بیرونی در ماه‌های اخیر داشتن به این منازعه در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی. با توجه به حمایت برجسته رهبر جمهوری اسلامی از آقای احمدی نژاد به خصوص در حوادث بعد از انتخابات، طبیعی هستش که نظام مایل باشه که حداقل هزینه را بپردازه برای به کنار گذاشتن ایشون، و طبیعی است که با توجه به برآورد هزینه فایده از خروج احمدی نژاد از حاکمیت تلاش بشه که تا حد امکان ایشون مهار بشه و به هر حال اون مطالبات و دیدگاه‌های رهبری با وجود احمدی نژاد محقق بشه. ضمن اینکه این دفاع قریب آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد حمله بر تغییر موضع نشه و این روند به آرامی و با حداقل چالش ادامه پیدا کنه.
آقای شجونی در این مصاحبه خود یک خبر دیگر هم داده و گفته حمید بقائی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد چند وقت پیش دستگیر ولی بنا به دلایلی آزاد شد و ممنوع او خروج است. البته در این خصوص این سوال وجود دارد که سیاست تعمیر و نگهداری در مورد آقای احمدی نژاد آیا تناسبی با برخورد امنیتی و قضایی با اطرافیان او هم دارد؟ مرتضی کاظمیان:
این دقیق برخوردهای امنیتی با نزدیکان آقای احمدی نژاد تا سقف بازداشت بقائی و بعد ممنوع خروج کردن برخی از نزدیکان دقیقا تفسیر عینی و واقعی هم بحث تعمیر و نگهداری است. یعنی تیغ عریان قدرت در داخل حاکمیت متوجه احمدی نژاد میشه که باید خودشو در چه چارچوبی تنظیم و تعریف کنه، یعنی در عین حفظ احمدی نژاد مشایی به اونها تذکر امنیتی و عریان داده میشه که از چارچوب‌های خارج نشن، خودشون رو تنظیم کنن ذیل سیاست‌های رهبری و جریان امنیتی نظامی رانتی همسو با ایشون، و به این معنا احمدی نژاد ادامه بده دوران ریاست جمهوریش رو اما به شکل کاملا کنترل شده و مهار شده و با حداقل هزینه و آسیب برای نظام سیاسی.
این عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین درباره سؤال نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد معتقد است در چنین شرایطی ما نباید ترکیب اداری کشور را برهم بزنیم و محمود احمدی نژاد را ضربه فنی کنیم. روز می گذرانیم تا این دو سال تمام شود.
اینجا رادیو فرداست.
گزارش ها از ایران حاکی از ادامه برخورد قضایی با فعالان مدنی دارد. در این ارتباط محمد داوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق معلمان، به یک سال زندان دیگر و شهرام بلوری، فعال مدنی کرد، به 4.5 سال زندان محکوم شده است. همکارم بهروز کارونی:
وبسایت کلمه گزارش داد که یک سال دیگر به 5 سال حکم زندان محمد داوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق معلمان اضافه شده است. بر اساس این گزارش، این یک سال زندان به دلیل شرکت آقای داوری در تجمع‌های اعتراضی مسالمت آمیز معلمان در مقابل ساختمان مجلس در زمستان سال 85 به دوران محکومیت او اضافه شده است. محمد داوری که عضو شورای مرکزی سازمان معلمان بوده است، به همین اتهام در دادگاهی در سال 86 محاکمه و به 5,000,000 تومان جریمه نقدی بدل از حبس محکوم شد. اما به دلیل عدم پرداخت این جریمه، یک سال به حبس او اضافه شده است. آقای داوری که سرپرستی وبسایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی را بر عهده داشت، پس از انتشار نامه‌ای توسط مهدی کروبی، یکی از رهبران معترضان، به رئیس مجلس خبرگان درباره آزار زندانیان سیاسی در بازداشتگاه کهریزک بازداشت شد. وی در حال گذراندن دوران 5 سال محکومیت خود در بند 350 زندان اوین است. از سوی دیگر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که حکم 4.5 سال حبس تعزیری شهرام بلوری، فعال مدنی کرد ساکن تهران، از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد. آقای بلوری مهرماه سال گذشته به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در تیر ماه سال 88 در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و 8 ماه زندانی بود. در این میان وبسایت کلمه خبر داد که مرخصی بهاره هدایت فعال دانشجویی تمدید نشد و او صبح روز شنبه به زندان اوین بازگشت. قرار بود خانم هدایت که پس از یک سال و نیم با وثیقه 700 میلیون تومانی به مرخصی آمده بود، روز شنبه در یکی از بیمارستان‌های تهران برای خارج کردن سنگ کیسه صفرا تحت عمل جراحی قرار بگیرد. بهاره هدایت سخنگوی دفتر تحکیم وحدت در دی ماه سال 88 بازداشت و در تابستان سال گذشته به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. در همین حال وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که دادگاه فرزاد اسلامی و اسماعیل سلمانپور دو فعال دانشجویی سه شنبه گذشته در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. اتهامات فرزاد اسلامی تبلیغ علیه نظام از طریق همراه داشتن نشریه دانشجو، امضای بیانیه در حمایت از دانشجویان زندانی و انتشار آنچه که اخبار کذب در سایت فیسبوک نامیده شد، توهین به رهبری از طریق انتشار مطلبی در صفحه شخصی فیسبوک و تحریک دانشجویان به اغتشاش عنوان شد. بر اساس این گزارش آقای اسلامی هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفته است. در همین حال اتهام اسماعیل سلمانپور نیز تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را میشنیدیم. بیش از 500 تن از فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق زن و حدود 50 گروه و سایت حامی آنها در بیانیه تحلیلی ضمن اعتراض به خشونت علیه زنان در ایران خواستار پایان دادن به توهین، تحقیر و مجرم دانستن فعالان جنبش زنان شدند. همکارم شیرین فامیلی در گفتگو با آسیه یمینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، از او می‌پرسد چه ابعادی از خشونت علیه زنان مورد توجه نویسندگان این بیانیه است. به پاسخ خانم آسیه امینی گوش میکنیم.
خشونت در کشور ما یک مسئله ای که صرفاً به نظام خانوادگی بستگی داشته باشه نیست، یک مسئله ای که صرفاً به نظام سیاسی بستگی داشته باشه نیست، بلکه یک مسئله چندجانبه هست که هم در سلسله مراتب اجتماعی ما در واقع ریشه دوانده و هم سیاست‌های دولتی و حکومتی اون رو باز تولید می‌کنه. از طرفی خانواده‌های ما و سلسله مراتب اجتماعی و نظام خانوادگی ما یک نظامی هست که سالها، نه فقط این 30 سال، سالها نظام پدر سالار و مرد سالار بوده، مرد محور بوده و اساساً زن رو مستقل از خانواده و مستقل از نظام زناشویی یا پدر فرزندی دارای یک استقلال انسانی نمیدونه. بنابراین همه اینها باعث ترویج خشونت در جامعه شده.
خانم امینی، کدام یک از سیاست‌های اخیر دولت باعث شده که خشونت در جامعه گسترش پیدا کنه، اونطور که امضا کنندگان بیانیه گفتن، و فراگیر بشه؟
اخیراً به نظر میرسه که حکومت سیاست‌های تفکیک جنسیتی و در واقع نشون دادن تفاوت‌های جنسیتی رو به نوعی به برتری جنسیتی تبدیل کرده و اون رو ترویج می‌کنه. تفکیک‌هایی که به اسم تفکیک جنسیتی در سطح کشور دیده میشه، در نظام آموزشی، در نظام اجتماعی، در بسیاری از محافل عمومی دیده میشه، به نوعی نتیجه اون نگه داشتن زنان در خانه و محروم کردن اونها از ورود به جامعه و حوزه‌های اجتماعی و عمومی بیشتر هست و در نهایت این موضوع باز یک نوع قدرت اجتماعی بیشتری رو به جنس مرد و به عکس اون یک تبعیض خشونتبار بیشتری رو به خاطر داشتن قدرت کمتر به جنسیت زن میده. علاوه بر همه اینها، خشونت سیاسی بعد از انتخابات رو هم اگر اضافه بکنیم و در واقع به نوعی سرکوب سیاسی رو اضافه بکنیم، میبینیم که نهایتا نوعی خشونت داره در جامعه ما همگیر از نظر سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در همه جا داره ریشه میدونه که من اون رو خارج از تصمیم گیری ها و سیاست های کلان کشور ارزیابی نمی کنم.
به نظر شما چه اهرم هایی در کوتاه مدت میتونه بازدارنده افزایش خشونت در جامعه باشه؟
نتایج خشونت باید به مردم نشون داده بشه. من فکر میکنم آموزش، آگاهی دادن و اطلاع رسانی در مورد اینکه خشونت طلبان دنبال چه چیزی هستند و اساساً مسئله ما پرهیز از خشونت نیست، بلکه مقابله با خشونت هست. وقتی از خشونت فرار میکنیم، خشونت رو نفی نکردیم یا باهاش مقابله نکردیم. ما بر این هستیم که با خشونت مقابله کنیم. آگاهی دادن و اطلاع رسانی کردن در مورد نتایج یه همچین چیزی راه رو برای مبارزه بدون خشونت با خشونت من فکر میکنم بیشتر به ما نشون خواهد داد.
صدای خانم آسیه امینی رو در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی میشنیدید. یک مقام فرهنگی جمهوری اسلامی از ضرورت تدوین منشور اخلاقی نویسندگی سخن گفت. پیش از این نیز سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود باید مراقب بود تا همه چیز منتشر نشود. به گفته او بعضی کتاب‌ها برای جامعه ضرر دارند. او افزود ممیزی کتاب نه تنها مانعی نیست بلکه یک ضرورت است. همکارم شاهین بشیری.
مصطفی محدثی خراسانی مدیرعامل خانه کتاب در گفتگو با ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در مورد ضرورت تدوین منشور اخلاق نویسندگی یادآور شد. این منشور باید محور بحث مطبوعات، رسانه‌ها و سیاستگزاران حوزه چاپ قرار گیرد. محدثی خراسانی با تأکید بر اینکه اخلاق میبایست ملکه ذهن و قلم نویسنده باشد گفت وقتی این خصوصیت در یک نویسنده نهادینه شود، ناخودآگاه اخلاق در اثر وی متجلی میشود. مدیر عامل خانه کتاب با تأکید بر اینکه تدوین منشور اخلاقی نویسندگی برای بنگاه‌های انتشاراتی و سیاستگزاران فرهنگی ضروری است، ادامه داد وقتی این روند در کار اجرایی شود، قطعاً آثار نویسندگانی به چاپ خواهد رسید که محوریت اخلاق در آنها متجلی است. مسعود مافان مدیر انتشارات باران در سوئد در این زمینه معتقد است
این منشور در واقع نوع جدیدی از سانسور هست. سانسوری که بعد توی سالیان دراز حکومت اسلامی بوده ولی خب یه شکل دیگرش. یک بخشی میتونه در واقع گسترش خود سانسوری باشه. چند سال پیش اگه به خاطر داشته باشید وزارت ارشاد اختیارات رو به ناشرها داد، گفتن که برخی از ناشرها میتونن کتاب رو خودشون با مسئولیت خودشون منتشر بکنن. عمر در واقع این دوره خیلی کوتاه بود. خود این باعث این میشد که خود ناشرها وارد عرصه سانسور بشن به خاطر اینکه کتاب بعد از چاپ دچار مشکلات و سرمایهشون مورد خطر قرار نگیره، به قول خودشون رعایت بیشتری در واقع میکردن. یعنی یک گسترش یک نوع سانسور ویژه تو اون دوره. تو این دوره در واقع الان همه این سانسورهایی که به اجرا میذارن توی ایران کافی نبوده و در واقع نوع جدیدی از سانسور رو که حالا این دفعه به اسم اخلاق. این نوع سانسور رو تو سالهای گذشته بازم داشتیم. مثلا شما ببینید توی متن‌ها مثلا واژه‌هایی که به رقص، به شادی، به عشق، به رابطه جنسی برمیگرده هم توی سالها ممنوع بوده.
اما در گفته مدیر عامل خانه کتاب هیچ اشاره‌ای به چارچوب‌های مورد نظر وی در مورد تعریف از اخلاق نمی‌شود. اخلاق یک امر نسبی است که در جوامع مختلف تعابیر متعددی از آن می‌شود. حتی در جوامعی چون ایران به دلیل کثرت فرهنگی نمی‌توان عملاً چارچوب خاصی برای تعریف اخلاق تصور کرد. با این اوصاف معلوم نیست تدوین منشور اخلاق و موظف کردن ناشران به تبعیت از آن راه به کجا خواهد برد و در آن صورت به عنوان مثال با آثار طنزآمیز که بخشی از ادبیات هر جامعه را تشکیل می‌دهد چه برخوردی خواهد شد. هادی خرسندی طنز پرداز و نویسنده در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید
اونچه که در نگاه اول دستگیر شخص میشه اینه که اونا میخوان اون حجاب اسلامیشون رو که موی زن بیرون نباشه و چنان که بوده که در کتابها هم کلمات اندامهای بدن یا حتی بوسه و نمیدونم معانقه هم تا حالا جلوشون میگرفتن، دیگه بعد از این لابود دونه دونه حروف الفبا رو هم میخوان مثلا تأثیرشون کنن و اینها مواظب باشن که بی خودی توی هیچ کتابی نیان و کنار هم جا نگیرن. من نمیدونم در واقع، اما اگر قرار باشه که اخلاق رو از این دیدگاه نگاه کنیم، تمام این توضیح المسائل هایی که این حضرات خودشون نوشتن همه اولا رکیکه و اگر چنین باشه اول باید این توضیح المسائل رو جمع کنن. اما این میان من دلم برای نویسنده‌ای میسوزه که بخواد مثل عبید طنز بگه، مثل سعدی، مثل یغما، مثل سوزنی، یا حتی کتاب‌های همین بزرگواران رو ناشری بخواد تجدید چاپ کنه.
مدیر عامل خانه کتاب گفت منشور اخلاق نویسندگی علاوه بر تاکید بر اخلاق باید اهالی قلم را به سمت وحدت، همدلی و وفاق سوق دهد. به گفته وی در این منشور باید پیوند بیشتر با پیشینه و پشتوانه‌های فرهنگی و میراث اخلاقی و اجتماعی مورد تاکید قرار گیرد و پیوندهای آسیب دیده ترمیم شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از آن دست از دوستانی که از ساعت 7 بعد از ظهر با ما هستید و درود میفرستم به شما شنوندهی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. همکارم رضا جمالی که داره ساعتش رو نگاه میکنه آماده است که خبرها رو با آگاهی شما برسونه. رضا
ممنون جان، شب شما بخیر. شنوندگان گرامی، خبرگزاری مهر خبر از ترور و کشته شدن یک دانشمند هسته ای ایران داد. طبق این گزارش دانشمند مذکور استاد فیزیک بوده و ساعت 16:30 عصر شنبه هنگام خروج از منزلش در خیابان بنی هاشم تهران ترور شده است. یک منبع آگاه در پلیس تهران با تایید این ترور اعلام کرده همسر این دانشمند نیز زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. طبق گفته پلیس ضارب برای ترور از یک موتورسیکلت استفاده کرده است. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در بندر عباس گفت ایران هرگز هیچ کشور و هیچ قدرتی را به رویارویی و جنگ تشویق نکرده و نمی‌کند. آیت الله خامنه ای از نیروی دریای ارتش بازدید میکرد، تاکید کرد جمهوری اسلامی تا آنجایی که بتواند از هر گونه رویارویی تصادفی جلوگیری میکند. اما آیت الله خامنه ای در این حال گفته است کسانی که میخواهند کار خودشان را در خلیج فارس با حضور و تحکم نظامی پیش ببرند باید در مقابل خودشان یک ملت مقتدر را حس کنند. کادنباخ کاردار آلمان در تهران در غیاب سفیر آن کشور روز شنبه به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری ایرنا دلیل احضار کاردار آلمان را اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اقدامات گروه پژاک و اقامت رهبر این گروه در خاک آلمان اعلام کرده است. سازمان مجاهدین خلق روز جمعه مدعی شد که ایران چندین پروژه هسته‌ای خود را با هدف ساخت سلاح هسته‌ای در یک سازمان جدید متمرکز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سخنگوی مجاهدین خلق گفته است که وزارت دفاع ایران در ماه مارس یک سازمان تازه به نام سازمان پژوهش‌های نو دفاعی تأسیس کرده و تمامی پروژه‌های هسته‌ای خود را به این سازمان سپرده است. پلیس نروژ روز شنبه اعلام کرد متهم بمب‌گذاری اسلو و تیراندازی در جزیره اوتایا یک مسیحی بنیادگر است. تعداد قربانیان این دو حادثه به 92 تن رسیده است. پلیس اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که از اینترنت به دست آمده متهم 32 ساله این حملات یک راستگرای افراطی است. مقام های سازمان ملل اعلام کردند که نیروهای امنیتی سوریه در مزان اتهام جنایت جنگی قرار دارند. دو تن از مشاوران بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کردند اعلام کردند که بر اساس اطلاعات موجود احتمالاً در سوریه جنایت علیه بشریت رخ داده و کماکان رخ می‌دهد. بامداد روز شنبه موجی از انفجارهای پیاپی ترابلوس پایتخت لیبی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه برخی از این انفجارها در نزدیکی مجتمع محل سکونت معمر قذافی رهبر لیبی بوده است.
متشکرم همکارم رضا جمالی، خلاصه مهمترین خبرها رو با آگاهی من رسون و همینطور با ما خواهد بود، با ما و شما، و خبرها رو به آگاهیتون در ساعتهای بعدی هم خواهد رسان. در اینجا میرسیم به برنامه دیدگاه ها. این هفته همکارم بهروز کارونی تهیه کرده. اجازه بدید مقدمه این برنامه رو اعلام کنم. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داد کلیات پیشنویس اصلاحیه ی قانون کار تا مهر ماه سال جاری برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. این خبر پس از بررسی تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار در نشست شورای عالی کار و با شرکت وزیر کار و امور اجتماعی عنوان شد. پیشنویس اصلاحیه ی قانون کار به نفع کارگران یا به زیان آنهاست؟ همکارم بهروز کارونی این سوال را در برنامه دیدگاه ها با صاحب نظران در میان گذاشته است. من جان خاکزاد در اینجا با شما خداحافظی می کنم تا مجله شبانگاهی و میکروفون را در اختیار بهروز کارونی قرار می دن.
دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه دیدگاه های این هفته با شما خواهم بود. بحث این هفته برنامه دیدگاه ها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار اختصاص دارد. در بیش از دو دهه اخیر قانون کار چند بار تغییر کرده است که انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همچنین خانه کارگر در چند روز گذشته از تغییر قانون کار انتقاد کرده و آن را به زیان 7,500,000 کارگر ایرانی دانستند. اما مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد در اظهار نظرهای متعددی هدف از این تغییرات که از آن به عنوان اصلاح قانون کار نام می‌برند تشویق سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بیشتر می‌دانند. فارغ از بحث تغییر قانون کار، برخی از کارشناسان بر این باورند که باید توجه بیشتری به موضوعاتی مانند بهره‌وری بهینه از نیروی کار در توسعه کشور و نیز اعمال واقعی سه‌جانبه‌گرایی کرد. منظور از سه‌جانبه‌گرایی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نیز نمایندگان دولت در بحث‌های مانند روابط کار است. میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ و احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد هستند. نخستین پرسش رو مطرح میکنم که اینه که با توجه به پیشنویس قانون کار که در روزهای اخیر منتشر شده، البته از سوی تشکل‌های کارگری نه سوی دولت، تغییرات مورد نظر و همچنین ترکیب تصمیم گیرندگان درباره این تغییرات رو چگونه ارزیابی میکنین؟ خانم محمدی بفرمایید.
ترکیب این تغییرات خب مسلماً در پی این هستش که موادی رو به هر حال جایگزین بکنن که بیشتر از گذشته حقوق کارگر رو به جایی برسونه که به هر حال بی‌حقوق‌تر و ناتوان‌تر برای زندگیش باشه. خب ما در پی این که قطع یارانه‌ها رو داشتیم و در پیامد اون انجماد دستمزد، درسته که دستمزد اضافه شد ولی 9% و 6% برای بازنشسته‌ها، عملاً با توجه به گرونی که بعد از عید به وجود اومد، همون انجماد دستمزد رو در پی داشته و در پیامد اون تغییراتی که برای قانون انجام دادن و میخوان انجام بدن، چه در مورد قانون بیمه بیکاری و چه در مورد قانون بازنشستگی، الان هم در مورد قانون کار، اینها به هر حال تهاجماتی هستش که به نظر من از سفره کارگر دارن میزنن و هیچ پیامد دیگه‌ای به غیر از خون خرابی برای کارگرا نداره.
خب آقای کارگر، شما صحبت های خانم محمدی رو شنیدین، شما نظرتون رو تو این تغییراتی که در قانون کار قرار هست داده بشه از طرف دولت چیه؟
گامی هست به پس پس حقوق کار و حقوق کارگرای ایران رو برده پایین تر از حقوق و قوانینی که در قوانین قبل از انقلاب کار وجود داشت. مثلا اصلاح ماده 27 قانون کار که جایگزین ماده 33 قانون کار سابق شد، چون که میدونیم در یکی از چیزای افتراقی که در بین دولت وجود داشت و بین کارگرا در اوایل انقلاب همین از بین بردن ماده 33 قانون کار بود. خب اون در این حال حق اخراج واگذار کرد بود ولی حق سنوات برای اخراج تا 3 سال و بیش از 3 سال پرداخت میکرد، ولی در این قانون حداکثر 2 سال گذاشته. یکی دیگه این که این شرطی رو که تشکل‌های کارگری باید نظارت بکنن و با تصویب اینها باشه که در ماده 27 قانون کار هست، خب این همی از بین برده. یعنی سازمان‌های کارگری، البته بگذاریم از این که ما سازمان کارگری هرگز در ایران بعد از انقلاب، یکی دو سال بعد از انقلاب نداشتیم که بتونه نظارت بکنه، ولی به هر حال قانون کار برای مدت طولانی نوشته میشه، برای مقطعی نیست، این وضع به هر حال تغییر میکنه و سازمان‌های کارگری به وجود خواهند آمد. در تفسیره ماده 21 فسخ قرارداد کار باز هم یک گام به پسه و شرایط بدتری رو برای اخراج کارگر و فسخ قرارداد به اصطلاح در واقع همون اخراج تعیین میکنه و سایر موادی هم که پیشنهاد کردن همینه. به طور کلی این در راستای بیشتر منافع دولت و کارفرما هاست و بیشتر از گذشته با منافع کارگر فاصله گرفته.
خیلی ممنون آقای کارگر. آقای علوی، شما صحبت‌های خانم محمدی و آقای کارگر رو شنیدین. به نظر شما آیا اصل سه‌جانبه‌گرایی که از سوی سازمان بین‌المللی کار آیلو هم بر روی اون تاکید شده، اصولاً در مورد تغییر قانون کار یا مباحث مربوط به کار به اجرا در اومده در ایران؟
باید ابتداً زمینه ای رو از بحث قانون کار در ایران رو بدم تا بعد ما بتونیم در این مورد بحث بکنیم که این دگرگونی ها در چه سمت و سویی بوده. قانون کار سابق در چارچوب همین رژیم نوعی توافق بود میان بخشی از شاغلین که طرفدار دولت بودن، یعنی حتی اون زمان که این قانون کار قبلی تدوین شد همه کارگران و یا نمایندگان آنها مشارکت نداشتند، بلکه جماعتی از کارگران یا شاغلین بودند که با حاکمیت توافق داشتند و طرفدار نظام بودند. دولت در اون زمان مزایای زیادی رو برای اونها در کارگاه ها و حتی علیه کارفرما در نظر می گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه دولت در اون فضای پوپولیستی چپ داخلی و جهانی میبایست امتیازی رو بده به اون طرفداران خودش در حکومت که در کارگاه ها بودن، برای اینکه اونها بتونن اون کارگاه ها رو کنترل بکنن و در این تعامل میان دولت و اون جریان حزب اللهی که به عنوان کانون شورای اسلامی یا انجمنهای اسلامی بود، دولت یک امتیازاتی رو داده بود و گرفته بود و البته هم از جیب کارفرما زده بود و هم از جیب کارگران، که ممکن بود اون زمان تعبیر بشه به اینکه گویا مثلا کارگران امتیازاتی رو گرفته بودن. اما کارگران علارغم اینکه به واسطه همون فعال شدن شوراهای اسلامی، انجمنهای اسلامی و به هر حال محافل وابسته به حکومت امتیازات اقتصادی رو گرفته بودن، یه امتیاز بزرگ رو از دست داده بودن و اون امتیاز سهم داشتن در توزیع قدرت در تصمیم گیری بود، اهم از در عرصه اتحادیه‌های سراسری در کل کشور یا در عرصه کارگاه بود. خب با توجه به اینکه در اون زمان کی که مزایای کار و قدرت اینجوری توزیع شده بود، اتفاقی افتاد در این چند ساله. یکی افزایش مشاغل موقت بود، دو افزایش شرکت‌های کوچک. قانون کار جدید نشان دهنده یک چرخش در حاکمیت به این معنا که اون فضای پوپولیستی ابتدای انقلاب و هژمونی چپ دیگر وجود ندارد. از طرف دیگه تحولات اوضاع بین المللی رو ما شاهدش هستیم و تحولات اوضاع داخلی. بنابراین حاکمیت میبایست یک نظام جدید رو حاکم بکنه و دست بزنه به یک توزیع مجدد قدرت، ثروت، دارایی و درآمد در ایران. توافق دارم با سایر دوستان که در این ماجرا بخش عمده کارگران بازنده هستن. من تاکید میکنم بخش عمده کارگران، چون ممکنه به هر حال مزایایی هم مترتب باشد بر این دگرگونی ها، اما همه کارگران از اون بهره نمیبرند. افزون بر این باید متوجه بود که دولت در این تحولات برنده اصلی خودشه و کارفرماهای جدیدی که نوکیسه ها و سرمایه گذاران جدیدی هستند که به لطف رانت حکومتی ارتقا پیدا کردن به عنوان سرمایه گذار و کارفرما. میبایست انتظار داشت که هم قدرت و هم مزایای مربوط به رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران متمایل بشه به این گروه کارفرمای جدید که با من وابسته هستن با حاکمیت و دولت.
خیلی ممنون، متشکرم. خب آیا قانون کار جمهوری اسلامی ایران که در دو دهه گذشته هم چند بار تغییر کرد باز هم نیاز به تغییر یا اصلاح داره یا نه؟ آقای کارگر بفرمایید.
کارگرها و سندیکا، اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری از ابتدا موافق این قانون کار نبودن و نسبت به اون انتقاد داشتن. البته این قانون کار من تایید میکنم که در برخی عرصا نسبت به قانون قبل از انقلاب گام‌هایی به جلو بود، از جمله همین ماده 33 قانون کار که مشروط کرد اخراج کارگر رو و اینها میخوان الان اینو بردارن تو این پیشنویس جدید. ولی این قانون حاصل یک کشاکش بزرگی بود که البته در قیبت سازمان های کارگری واقعی و پس از سرکوب اونها به اینجا کشید کارش، ولی در همون اوایل انقلاب در خود حاکمیت هم بر سر این مسئله بحث و اختلاف نظر بود. نمونش همون برخوردهایی بود که بین آقای توکلی و جریان آقای موسوینا رخ میداد و نخستین پیشنویسی که تهیه شد پیشنویس فوق العاده بهتری بود از این پیشنویسی که بعدا قانون شد، ولی متاسفانه اونو رد کردن، نذاشتن اجرا بشه و یک قانون بینابینی رو آوردن که بین نظر دو طرف بود. و این جریان چون کلن مسلط شده بر کشور، یعنی اینم یک عاملی بوده، سرکوب اتحادیه و احزاب کارگری و به اضافه سرکوب شدن همون جنایی که از اول اصلا قانون کارو یه چیز غیر لازم میدونست و میخواست همون روابط سنتی استاد و شاگردی رو حاکم نگه داره، اونها اصلا الان تو حاکمیت و اونها دارن منافع خودشون رو پیش میبرن و دارن حتی اون توافق بینابینی رو که انجام دادن به هر حال موازنه بود که در جامعه برقرار شده بود، شاید دارن اونو به هم میزنن الان بازم، یعنی به سود خودشون. تمام تلاشایی که در دو دهه گذشته برای تغییر قانون کار انجام گرفته یا به اصطلاح اصلاح قانون کار انجام گرفته تماما در جهت محدود کردن بیشتر حقوق کار و اگر بتونن حذف کامل اونه. ولی خب چون جامعه به پیش رفته و طبقه کارگر بخش بزرگ جامعه است، بزرگترین گروه اجتماعیه، نمیتونم منم فکر نمیکنم این کشاکش تاریخی که از قبل از سال 1320 بر سر قانون کار و چگونگی قانون کار شروع شده بتونن اینها پایان بش بزنن. گرچه من تصور نمیکنم فرصتی باشه که مجلس جدید با درگیریایی که دارن بتونن به این قانون برسن فعلا و احتمالاً برای دور بعدی میره، ولی با این حال حتی اگر این کارم موفق بشن این مورد توافق طبقه کارگر نیست و حتما در مقابلش خواهندشان و روزی از طریق سازماندهی خودشون شرایط آماده میکنن برای تغییر قانون کاری که مطلوبشون باشه و مناسب باشه با استانداردهای بین‌المللی حقوق کار و به رسمیت شناختن حقوق بزرگترین گروه اجتماعی جامعه.
ممنون. خانم محمدی، شما صحبت آقای کارگر رو شنیدین، آیا به نظر شما قانون کار نیاز به تغییر یا اصلاح داره یا نه؟
دوستمون آقای علوی فرمودن که کارگرها در ابتدای انقلاب امتیازاتی گرفتن، در صورتی که این قانون طبق قانون کار قبلی ما قراردادهای موقت رو داشتیم، پیامد اون پیمانکاری رو داشتیم و پیامد اون اینی داشتیم که حق تشکل، حق اعتصاب و حق تجمع رو کارگرها نداشتن. و همین ماده 27 رو که می‌فهمن که دوست دیگرمون گفتن که بزرگ گامیده جلوه کلا بزرگی بود که سر کارگر گذاشتن که مثلا اختیار اخراج رو دادن به تشکل‌های کارگری که اونها تایید بکنن، ولی تشکلی که شورای اسلامی داخل کارخونه ها بودن و اینها تایید شده وزارت کار و دولت بودن و همشون بعد از فیلترهایی رد می‌شدن بعد می‌تونستن اسمشون رو تشکل بذارن. برای همین من اصلا قانون کار فعلی رو که هنوز برقرار هست و طی این چند دهه کار کرده رو قانون کارگری نمیدونم و خواهان این هستم که این قانون رو هم تغییر بکنه، ولی تغییرش در راستای این باید باشه که به هر حال همونجور که تا حالا منافع کارگر رو نمایندگی نکرده از جانب یک کارگر که خودم هستم و جانب کارگر دیگه، خواهان این هستیم که این قانون باید تغییر بکنه، ولی تغییرش به شکلی باید باشه که کلیه پیشنویس و یا هر گونه نظریاتی که میخوان بدن باید در اختیار کل کارگرها قرار بدن، در روزنامه کسی داره انتشار منتشرش بکنن و این اختیار رو کارگرها بدن که در مجامع خودشون در داخل کارخونه ها نظرات خودشون رو در مورد قوانین بدن و بتونن دخالت مستقیمی داشته باشن برای تغییر قانون. تا حالا ما همونجور که فرمودن که به هر حال حاکمیت دنبال قدرت، ثروت و درآمده و تا حالا هم همین کار کرده، 8 سال در موقع جنگ حقوق کارگرها اضافه نشد، همین فقط برای دستمزد شما در نظر بگیرید توی 30 ساله طبق همین قانون میبینیم که فقط عنوان میشه که تورم رو باید در نظر بگیره، خب تورم دروغی هم هر سال عنوان میکنن و سه جانبه هم ظاهرا هست تو شورای عالی کار برای دستمزد، ولی نماینده کارگری که تو اونجا حضور داره باز انتخاب خود دولته و کارگرها هیچ دخالتی توی اون قضیه ندارن که کیو بفرستن بالا و همیشه واسه همینه که توی این 30 سال هم بازنده کارگر بوده، برای اینکه دقیقاً معیار همون قدرت ثروت درآمده و وقتی که معیار این سه تا باشه مسلماً من کارگر باید زیر پا لح بشم تا اینکه اون ثروت درآمد و به تبع اون قدرت که نگذاشتن اینکه هیچ تشکلی پا بگیره و برای هیچ حوال کارگری بتونه درست تابی کار بکنه اون حد پیامده. اون ساعت کار رو تجاوزی که الان داره به حق حقوق کارگران میشه اینه که سالها و سال تو کل دنیا 8 ساعت کار ملاک کار بوده، ساعت کار بوده و مبارزات خیلی زیادی در سراسر دنیا در مورد اون انجام شده، ولی ماده 51 قانون کار هست که 8 ساعت رو لااقل میگه که از اون نباید تجاوز بکنه و اگر 8 ساعت اضافه تر شد باید به کارگر اضافه کار داده بشه،
و الان خیلی مرموزانه عنوان میشه که مدت کار روزانه کارگر بر اساس توافق طرفین، در صورتی که این دو نفر یعنی کارگر و کارفرما هیچ توازنی از جهت قدرت ندارن با هم دیگه که مساوی باشن در معامله‌ای که میخواد صورت بگیره، با توجه به بیکارسازی ها و اخراجی که وجود داره و سطح درآمد، سطح دستمزد و نیاز شدید کارگر به کار، مسلما این توافق معلومه که چپی ترازوش به نفع چه کسی میچرخه و تجاوز آشکار و واقعا بردباریه که داره دوباره به حقوق کارگر میشه و من فکر نمی کنم که کارگرها در این مورد سکوت بکنن و بذارن که تا این مرحله پیش برن.
خیلی ممنون خانم محمدی. آقای علوی، مقام های دولت عنوان میکنن که هدفشون از اصلاح قانون کار ایجاد بهره‌وری بیشتر، حل یک سری مشکلات مثل مشکل بیکاری هستش. با تغییر در قانون کار چنین امری امکان پذیر هست؟
خب من در پاسخ به این پرسش شما و همچنین در ادامه بحثی که قبل از این داشتم باید یادآوری بکنم که اساساً هم مشروعیت یک نظام اقتصادی و هم کارآمدی اون وابسته است به همون سه جانبه گرایی که شما گفتید. متاسفانه سه جانبه گرایی به شکل واقعیش، به شکل مقبولش، نه در اون قانون کار سابق مطرح بود، نه در این اصلاحیه‌ای که الان انجام شده. بنابراین چیزی رو که ما میتونیم ببینیم هم در اون قانون و هم در این قانون این است که ابتداءً اگر توزیع قدرت در تصمیم گیری اونجا حل و فصل نشه، نمیتوان انتظار داشت که در مسائلی مربوط به مزایای کار یا حقوق کارگران یا دستمزدشون تعدیلی انجام بگیره. افزون بر این، در ارتباط با این پرسش اخیر شما، مسئله حل مشکل اقتصادی مثل بیکاری، تورم، نبود رشد، واماندن از توسعه اقتصادی همش رو نمیشه با مسائلی مثل ناکارآمدی نیروی کار توضیح داد یا همش رو نمیتوان با مسئله قانون کار حل کرد. قانون کار یکی از اجزای این فرایند و این پروژه بزرگه که البته میتونه مؤثر باشه، اما باید دید که آیا مسئله نبود رشد در اقتصاد ایران، تورم، بیکاری و مسائلی از این قبیل همش وابسته است به این مسئله قانون کار؟ البته چنین نیست. ما میدونیم که سهم بزرگ در این مشکلات اقتصادی رو این حکومت خودش داره و اونم به این ساختار رانتی، غیر پاسخگو و به هر حال ناکارآمدی که این دولت داره. و در وهله اول اگر قرار است که ما رشد اقتصادی داشته باشیم در جامعه که در زمینه ساز حل مشکلاتی مثل تورم یا فرضاً مسئله بیکاری است، میبایست دولت پاسخگو بشه در مقابل مردم و این لاجرم ما رو مجبور میکنه که به یک مسئله سیاسی برگردیم و اون این است که تا ما شاهد نوعی از تعامل مثبت میان بازیگران عرصه اقتصادی سیاسی که توزیع قدرت رو در میان اونها توزیع رو مناسب بکنه و این توزیع رو عادلانه بکنه، مشروع بکنه نداشته باشیم، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که فرضاً مسائلی مثل بیکاری یا مسئله تورم یا نبود رشد اقتصادی حل بشه. چرا؟ برای اینکه این مسائل در ایران امروز نه به خاطر نبود نقدینگیه، ما می‌دونیم انبوهی از پول نفت داریم، نه به خاطر نبود کارشناس، ما انبوهی از کارشناس داریم، نه به خاطر مشکلاتی که کشورهای افریقایی یا آمریکای لاتین با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. مشکل اساسی اقتصاد ایران یه مشکل سیاسی به عنوان یک دولت رانتی، غیر پاسخگو و نپذیرفتن مشارکت مردم و غیر مشروع بودن اونه. چرا؟ به خاطر اینکه تا مشروعیت حل نشه مسئله‌اش، نه مسئله مشارکت و نه کارآمدی حل خواهد شد. و الان مسئله اقتصادی ما اساسا مربوطه به مسئله مشروعیت و کارآمدی حکومت که میتونه تسهیل بکنه متغیرهای دیگه ای رو مثل ثبات اقتصادی، مثل ثبات سیاسی و تنش زدایی در داخل ایران و خارج از ایران، که همه اینها میبایست وجود داشته باشه که ما بتونیم به رشد اقتصادی برسیم، بیکاری کاهش پیدا کنه و تورم رو مشکلش رو حل بکنه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
به عنوان جنبندی سوال آخر این هستش که مهمترین نکته‌ای که باید به نظر شما مورد توجه دولت و تشکل‌های کارگری قرار بگیره در مورد تغییر قانون کار چه چیزی باید باشه؟ خانم محمدی بفرمایید.
مهمترین مسئله ای که به نظر من باید در نظر بگیره که نمیتونم در نظر بگیره اینه که از سود و منفعتش بگذره و به فکر مردمی باشه که دارن زندگی میکنن و برای زندگی و بقاشون احتیاج دارن به این که در آرامش و رفاه زندگی بکنن. یه همچین چیزی حالا اگه توان دولت هست که رفاه و آسایش به مردم بده، مثلا در پی این هستش که قانون و شرایط رو فراهم بکنه، چه از جهت بیکاری، چه از جهت هزینه زندگی، چه از جهت مزد و دستمزد و یا چه از جهت قوانینی که بخواد براش حاکم باشه، بتونه دخالت مستقیم کارگر رو در تعیین دستمزدش و یا در تعیین قانون که بخواد بر خود اون کارگر اعمال بشه داشته باشه و به تبع میتونه کارگر وقتی که تو جامعه زندگی بکنه که بتونه دخالت مستقیم تو سرنوشت خودش و چگونگی فروش نیروی کارش داشته باشه، اون موقع که میتونه به هر حال دخیل باشه تو سرنوشت خودش، که قریب میدونن که توی همچین وضعیتی بتونن دخالت کارگر رو در حد وسیعی که ما توقع داریم که در تمامی کارخونه ها بتونن نظرات کارگرا رو جمع بکنن و نماینده های واقعی کارگرها دخیل باشن توی تصمیم گیری ها اعمال بکنن.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای علوی شما؟
خب من معتقدم تا سه جانبه گرایی به شکل واقعی محقق نشه در ایران و یک دگرگونی در عرصه حقیقی و حقوقی پیدا نشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم مناسبات کارفرما و شاغلین حل بشه و در نتیجه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یه قانون کاری داشته باشیم که هم مقبولیت و مشروعیت داشته باشه و هم بتونه ضامن کارآمدی اقتصادی و رشد باشه. به همین دلیلم تا وقتی مناسبات قدرت میان این سه بخش جامعه یعنی دولت، کارفرمایان و شاغلین حل نشه و تجربه جهانی رو هم همینو تایید میکنه، نخواهیم توانست به یک رشد اقتصادی برسیم که در پناه اون بتونیم مسئله بیکاری، تورم و توسعه رو حل بکنیم. اون چیزی که تجربه جهانی نشون میده، معیار اساسی برای توسعه تنها پیشرفت تکنولوژیک یا فناوری نوین یا ابتکار نیست، بلکه خود توزیع موزون قدرت و ثروت در یک جامعه هم در واقع نماد پیشرفت و توسعه اونه. بنابراین بی خود نیست اگر میبینیم که کشورهایی که به عنوان توسعه یافته تعریف میشن از نظر توزیع قدرت و ثروت و از نظر مناسبات بهینه میان کارفرمایان و شاغلین هم پیشرفته هستن. چرا؟ برای اینکه پیشرفت اقتصادی تنها در عرصه تکنولوژی و سخت افزار خلاصه نمیشه. اون چیزی که وجه ممیزه و ممتاز اون است همین صدامت رابطه میان کارفرمایان و شاغلین است.
آقای کارگر، شما صحبت های خانم محمدی و آقای علوی رو شنیدید. جنبندی شما؟
من ضمن تایید حرفای بسیار درست آقای علوی، فکر میکنم که انتظاری از نه این دولت بلکه به طور کلی از هر دولتی که در ایران هست انتظار کارگرها و شاغلین هستش که حقوق اونها رو به عنوان یه گروه اجتماعی بزرگ چه در تقسیم و توزیع ثروت در جامعه و چه در اونجا که مربوط به حقوق اجتماعی سندیکایی و سیاسی باید رعایت بکنن و کارگرها بتونن به عنوان یک شهروند از حقوق مساوی با سایر شهروندها برخوردار بشن. متاسفانه در ایران اینجوری نیست و کارگران محروم هستن از کلی حقوقشون، چه اونجایی که مربوط به شرکت در نهادهای قانونی و قانونگذاریه، چه اونجایی که مربوط به نهاد قدرته و در تمام زمینه‌های دیگه. همینطور این در حالی که کارفرماها از وضعیت بسیار بسیار مطلوبی برخوردار هستن و از همه این مزایا استفاده میکنن، این یک تبعیض غیر انسانی، غیر شهروندی و ظالمانه است. و اون مسئله قراردادهای سه جانبه به عنوان یک نرمی که معمول هست الان بین اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت‌ها، همونطور که آقای علوی هم به درستی گفتن، در ایران و همون شکلی که هست به شکل واقعیش بپذیره و اجرا بکنه. در این حال اعتقاد دارم تا وقتی که در ایران تغییر و تحولات اساسی پیش نیاد که موانع رشد تولید و صنعت و اشتغال از بین نره، یک کارگری که تعداد زیادی بیکار داره، سازمان نایافته است، در موقعیتی نیست که بتونه مطالبات بر حق خودشو تحمیل بکنه. فکر میکنم که طبقه کارگر خیلی از اینکه انتظار از دولت داره، ولی باید اینو متوجه باشه که نمیتونه تا وقتی که سازمان یافته نباشه، اتحادیه سازمان یافته، اعضای سازمان یافته داشته باشه، بتونه به این اهداف برسه. بنابر همین همچنان حق تشکل و سازمان یابی مهمترین خواست، مطالبه و ابزار طبقه کارگر برای حراست از منافع خودش و برای دفاع از دستاوردهای خودش هست.
ممنون از سه مهمان برنامه دیدگاه‌های این هفته. پروین محمدی، صادق کارگر و احمد علوی.